به نام خدا، با سلام به همه مخاطبان عزیز و آرزوی سلامتی برای همه. خب عنوان صحبتی که قراره که در اینجا بیان کنیم هست لذات دیداری و شنیداری نزد ابن سینا. نکته نخستی که باید اشاره کنیم اینه که مفهوم لذت یکی از مفاهیم مهم در فلسفه ابن سیناست. ابن سینا خیلی به این مفهوم توجه داره و در متون مختلف خودش و در حوزه‌های گوناگون فلسفه خودش به این مفهوم می‌پردازه. خب می‌دونیم که ابن سینا جدای از اینکه فیلسوف هست، پزشک هم بوده و به اعتبار کارهای پزشکی خودش و نظریه پزشکی خودش به این مفهوم لذت پرداخته تو متون پزشکی خودش مانند کتاب قانون. اما ابن سینا در متون فلسفی خودش هم به این مفهوم توجه داره، هم در علم النفس، در نفس شناسی، در روان شناسی فلسفی خودش به این مفهوم میپردازه و هم در حوزه‌های گوناگونی از فلسفه خودش، حتی مباحثی چون معاد شناسی براش این بحث لذت خیلی مهم و محوریه. حتی میشه گفتش که شاید شفافترین توضیحاتش و مفصلترین توضیحاتش در مورد لذت در همون فقراتی از متونش قرار گرفته که درباره معاد بحث میکنه. به جز اینها، حالا اون حوزه‌ای که بیشتر اینجا محل توجه ماست، پیوند مفهوم لذت با نظریه زیبایی نزد ابن سینا. یعنی برای ابن سینا مفهوم لذت یک پیوند خیلی جدی با مفهوم زیبایی داره. من بحث خودم رو از خود مفهوم لذت شروع میکنم و بعد میرسیم به بحث این لذت‌های دیداری و شنیداری. همینجا خوب این نکته رو بگم که خب وقتی میگیم لذت‌های دیداری و شنیداری، یعنی لذت‌های سمعی و بصری، حتما ناخودآگاه ذهنمون میره به اون چیزهایی که ما بهشون میگیم زیبایی. یعنی عموم چیزهایی که ما میگیم زیبایی، دیداری و شنیداری هن عموماً دیگه، و حلقه پیوند بحث ما به بحث نظریه زیبایی همینجاست و حتی میتونستیم بگیم که شاید این عنوان هم بد نبود، لذت‌های زیبایی شناختی نزد ابن سینا. خب نکته اولی پس که باید روشن کنیم خود مفهوم لذت. لذت نزد ابن سینا چیست؟ ابن سینا تعریفی رو در آثار خودش از لذت آورده که توی سنت فلسفی سابقه داشته و تا نزد یونانیان این تعریف رو میشه دنبال کرد. تو اون تعریف لذت ادراک ملائمه، یک امر ادراکی است و به ادراکی که ملائم باشه، سازگار باشه در مقابل ادراک ناسازگار، ما لذت میگیم و ادراک ناسازگار برای ما مفهوم درد یا الم رو داره با خودش. از اینجا مشخص میشه که لذت یک تجربه ادراکیه، یعنی قوای ادراکی ما هستند که موضوع یا فاعل یا مدرک لذت و الم هستن، خوشی و ناخوشی هستن. و بعد چیزهایی وجود داره که میتونه برای این قوا سازگار باشه، خوشایندشون باشه، یا چیزهایی وجود داره که میتونه برای اینها ناسازگار باشه و ناخوشایند اونها باشه. من اگه بخوام یک فقره ای رو از خود ابن سینا بخونم تا در واقع این بحث مستند بشه به متن ابن سینا، میتونم قطعه ای رو از الهیات دانشنامه علایی بخونم که میدونید ابن سینا این اثر رو به فارسی نوشته و فکر کنم با توجه به مخاطبان عمومی ما متن شیرین و خوشایندی باشه. این همین متن رو در کتاب‌های مختلف خودش ابن سینا آورده. این در واقع در صفحه 102 این تصحیح الهیات دانشنامه علایی که دکتر محمد معین انجام دادن این متن اومده و در یک زیرفصلی که عنوان خیلی مهمی داره، پیدا کردن آن که خوشترین خوشی و بزرگترین سعادتی و نیکبختی پیوند واجب الوجود است، که این همین مطلب رو در مبدأ و معاد و در الهیات شفا هم ابن سینا آورده و این چون متن فارسی بود من انتخاب کردم که اینجا بیارم، خیلی فارسی شیرینی هم هست. نخست باید که دانسته آید که خوشی و درد چیست، یعنی همون لذت و الم که اینجا اینها رو ابن سینا معادل خوشی و درد قرار داده. نخست باید دانسته آید که خوشی و درد چیست، گوییم که هر کجا که اندریافت نبود خوشی و درد نبود. اندریافت هم معادل فارسیه که ابن سینا برای ادراک قرار داده، اندریافت ادراک. پس نخست اندریافت باید و اندریافت ما را دو گونه بود. میگه ادراک بر دو گونه است، یکی حسی، ادراکات حسی که از بیرون بود، و یکی وهمی و عقلی که از اندرون بود. میگه ادراکات ما دو نوعن، ادراکات بیرونی داریم و ادراکات درونی. ادراکات بیرونی رو میگه در واقع همون ادراکات حسی ما هستن که از پنج حواس طبیعتا میان، و ادراکات درونی که میگه وهمی و عقلی هن. و هر یکی سه گونه بود. میگه ادراکاتی که ما داریم هر کدومشون سه گونه هن. یکی اندریافته چیزی که سازوار و اندرخور قوت اندریابنده بود. میگه یکی چیزیه که سازوار و اندرخور، اینا رو در واقع معادل ملائم آورده، ادراک ملائم رو ترجمه کرده به اندریافت سازوار و اندریافت اندرخور، اندرخور قوت اندریابنده یعنی قوت مدرک بود. یک سری پس ادراکات داریم که اینا سازگار و ملائمند، و یکی ناسازوار و زیانکار و نااندرخور، و ادراک دسته دیگه از ادراکات که اونها ناسازگار و ناملائمه، و سوم میانه که نه این بود و نه آن، یعنی نه ملائمند و نه غیر ملائمند، نه سازوارند نه غیر سازوارند. حالا تعریف از اینجا، یعنی تعریف لذت از اینجا شروع میشه. پس خوشی یعنی همون لذت اندریافت اندرخور بود. پس لذت ادراک ملائم است به تعبیری که در کتاب‌های دیگرش ابن سینا آورده. پس خوشی اندریافت اندرخور بود و درد یعنی همون الم اندریافت نا اندرخور بود، ادراک ناملائم. و اما اندریافت آنچه نه این بود نه آن، یعنی نه ملائم باشه و نه غیر ملائم، نه خوشی بود و نه درد. یک امر سومی هم ابن سینا میگه داریم که نه لذت و نه المه، نه خوشیه و نه ناخوشیه. و اندر خور هر قوتی، حالا میگه ملائم این قوای ادراکی چیه؟ چه چیز این ملائم این قوای ادراکی هم؟ و اندر خور هر قوتی آن بود که موافق فعل وی بود بی آفت. میگه ملائم اون چیزیه که تناسب با فعلی داره که اون قوه انجام میده، اون قوه ادراکی میخواد انجام بده. مثلا مثال هم میزنه، خشم را غلبه. ها میگه برای قوه خشم غلبه اندر خورشه یا سازگارشه یا ملائمشه. و شهوت را مزه و خیال را امید، و هم بر این قیاس مر لمس را آنچه موافق وی بود و مر بوییدن و همچنین مر دیدن را هم بر آن قیاس. ها، پس یه تعریف اساسی داریم از لذت، که لذت یا همون خوشی به تعبیر ابن سینا و الم یا همون ناخوشی، اینا ادراک ملائمند. و وقتی میگیم ادراک ملائم، یعنی ما یه قوه مدرکی داریم، یه قوه ادراکگری داریم، برای این چیزهای متناسب هستن و چیزهای نامتناسب هستن. این تعریف اولیه خیلی مهمه. ابن سینا در کتاب‌های مختلف خودش و در متون مختلف خودش، کما اینکه فیلسوفان پیش از او هم این کارو کردن، این تعبیر رو، این عبارت خیلی مهم و مشهور ادراک ملائم رو به شیوه‌های دیگه‌ای هم آورده. و گاهی من دیدم که در بعضی از متون و تفسیرهایی که معاصرین بیشتر انجام دادن، گاهی خلط‌های اینجا اتفاق افتاده، اشتباهاتی اینجا اتفاق افتاده که تذکرش بکنم اینجا شایسته است. ابن سینا گاهی این تعبیر ادراک ملائم رو با به صورت ادراک خیر ملائم، ادراک الخیر الملائم، یا ادراک الکمال، یا دقیق‌تر ادراک الکمالها آورده. یعنی میگه لذت چیست؟ میگه لذت ادراک کمال است، یا میگه که ادراک خیر است. این گاهی موجب این تفسیر شده که ابن سینا لذت رو ادراک کمال میدونه یا ادراک خیر میدونه به نحو مطلق. با اینکه همینجوری که توی این متن دیدیم و حالا در جای دیگه هم میشه این رو نشون داد، ابن سینا در واقع خود کمال مطلق یا خیر مطلق اینجاها منظورش نیست، و اون سنتی هم که پیش از ابن سینا این تعبیر رو به کار بردن، در واقع کاملا این مفهوم برایشون روشن بوده. وقتی ابن سینا میگه اینجا خیر و کمال، منظورش خیر و کمال قوه مدرکه است، یعنی همون قوه مدرکه ای که داره این ادراک رو انجام میده. مثلا همون جوری که اینجا ابن سینا آورد، اگر قوه شهوته، قوه شهوت کمالی متناسب با خودش داره که همون کمال رو به خیر هم تعبیر میکنیم. این در سنت فلسفی از ارسطو سابقه داره. ما خیر و کمال و فعلیت رو در واقع به صورت مترادف میتونیم به کار ببریم. اینها معانی مترادف دارن، به امر وجود شناختی واحدی دلالت میکنند، فعلیت و خیر و کمال. توضیح و تفصیل این بس بعد از جای دیگه آورده بشه، ولی یک معنا دارن. یعنی میتونیم بگیم ادراک خیر ملائم، یا ادراک خیر قوه، یا ادراک کمال و کمال قوه، و در واقع رسیدن به فعلیت قوه. میدونیم که در فلسفه ارسطویی، فلسفه مشائی که ابن سینا از اون تبعیت میکنه و همین مبنا در کل فلسفه اسلامی هم جاریه، ما قوای ادراکی رو دقیقاً با عنوان قوه ازشون نام بریم، از این جهت که اینها یک استعدادی در خودشون دارن، یک حالت بالقوه‌ای دارن برای ادراک چیزهایی که میتونه به اونها فعلیت بده. یعنی مثلا قوه لامسه ما بالقوه است، استعدادی داره، پذیراست ملموسات را، داده‌های لمسی رو. داده‌های لمسی وقتی ادراک میشن، فعلیتی میبخشند به این قوه. یه قوه است و فعلیت داره. فعلیت قوه همون کمال قوه است، همون خیر قوه است. برای همین ابن سینا میگه که ادراک و خیرها، یا خیرها، خیرها، یعنی یه هایی داریم، یک متعلقی داریم، یا میگه ادراک و کمالها، یعنی کمال این قوه. کمال این قوه چیه؟ کمال این قوه اون چیزی که به اون فعلیت میبخشه. و چه چیزی به اون فعلیت میبخشه و فعلیت تام میبخشه؟ چون فعلیت هم به درجات حاصل میشه برای قوه، چه چیزی به اون فعلیت تام میبخشه، اون مدرکاتی که متناسبند با این قوه، سازگارند، اندر خور این قوه هستند. بنابراین وقتی ما میگی ابن سینا میگه لذت ادراک ملائم است، این تعبیر معادل اینه که ادراک معادل اینه که بگیم لذت ادراک خیر این قوه است یا ادراک کمال این قوه است. این معادل خیر بدون در واقع قید، یعنی خیر مطلق یا معادل کمال مطلق نیست. پس لذت تعریفش این شد که ادراک ملائم یا ادراک کمال قوه، یعنی که ادراک چیزی که به قوه فعلیت میبخشه، فعلیت در خور خودش رو میبخشه. اگه متنی رو از بخواید از الهیات شفا بخونم که معید این معنا باشه، میگه که این ابن سیناست در الهیات شفا مقاله نهم بحث معاد صفحه 462 از متن مصحح مرحوم آقای حسنزاده آملی، فنقول میگوییم که یجب ان تعلم ان لکل قوة نفسانیت لذتا و خیرا یخصها و اذن و شرا یخصها. باید بدانیم که برای هر قوه نفسانی لذت و خیریست. تا میبینید که خیر و لذت مترادف آورده، که یخصها، که این لذت و خیر متناسب و مختص اون قوه است. و بعد مثالش هم میزنه، میگه مثالهو ان لذت شهوه و خیرها، لذت شهوت و خیر شهوت، ان یتعدی الیها کیفیتا محسوستا ملائمتا من الخمسه. اینه که در واقع کیفیت محسوسی که ملائم از اون پنج حس، من الخمسه یعنی پنج حس، به اون برسه. و بعد مثال هایی میزنه، و ازا کل واحد منها ما یزاد دو و تشترک و کلها نوع من الشرکت. و میگه عذیت هم اینه که در واقع اون چیز امریکی که مزادش باشه. فی ان الشعور به موافقتها و ملائمتها هو الخیر و لذت الخاصت بها. میگه ادراک موافقت و ملائمتش خیر و لذتیه که مختص به اونه. و موافق و کل واحد منها به ذات و الحقیقه هو حصول الکمال هو بالقیاس الیه. میگه و موافق هر کدوم اینها در واقع حصول کمال بالقیاس الیه. خیلی واضح اینجا ابن سینا گفته، یعنی وقتی از حصول کمال صحبت میکنیم که کمالی که در نسبت با اونه، مثل کمال قوه غضب، مثل کمال قوه شهوت، مثل کمال قوه لامسه، مثل کمال قوه سامع و باصره که الان موضوع ما هست و بهش میرسیم. پس لذت ادراک ملائمه، از این به تعبیر به ادراک خیر و ادراک کمال قوه هم میشه و این یک تعریف کلیه. خب حالا این قوایی که در واقع مدرک این لذات هستن گوناگونند. ابن سینا بحثی داره مفصل در باب انواع لذت، انواع قوا و انواع لذت‌هایی که مربوط به این قوا هست. یعنی ما قوای ادراکی حسی داریم، قوای ادراکی خیالی داریم یا قوه ادراک خیالی داریم و قوه ادراک عقلی داریم. حالا دیدید که در همین متن از قوه وهمی هم صحبت کرد، که یکی از قوای ادراکی است از دیدگاه ابن سینا. ولی من به شکل در واقع متعارف‌تر معمولا از حس و تخیل و فهم و عقل صحبت میشه به عنوان قوای ادراکی اصلی. و ابن سینا میگه که هر کدوم از اینها ادراکات ملائم خاص خودشونو دارن. ادراکات حسی که همون چیزهایی هستش که از پنج حس ما به دست میاریم، ادراکات حسی ملائم خودشونو دارن. قوه تخیل همین جوریه، قوه وهم همین جوریه و قوه عقل هم همین جوریه. اینا ادراکات ملائم با خودشونو دارن. ابن سینا اینجا وقتی از لذائذ این قوا صحبت میکنه برای هر کدوم مثالهایی میزنه و بعضن بحثای مربوط به این لذتهای مختص این قوا رو توی بعضی از متون خاص خودش ادامه میده متناسب با موضوعی که داره. مثلا بحث از لذتهای عقلی رو در بحث از معاد پیش میکشه و اونجا این بحث رو ادامه میده. لذتهای حسی بیشتر در جایی محل توجه ابن سیناست که میخواد در مورد در واقع زیبایی صحبت کنه. یعنی اگر روشن‌تر بگم، اگر دقت کنیم در مثال‌هایی که ابن سینا در مورد زیبایی و ادراک زیبایی میزنه، متوجه میشیم که ابن سینا زیبایی رو در واقع امر لذیذ برای ادراکات حسی و خیالی ما میدونه. ما به چیزهایی میگیم زیبا. زیبا چیست؟ زیبا یعنی همون خوشیها، به قول ابن سینا، خوشیهایی که برای ادراکات حسی و خیالی ما اتفاق میفته. یا اگه باز دقیق تر بگیم، آن چیزهایی که ما معمولاً زیبا میخوانیم، اون چیزهایی که ما معمولاً زیبا میخوانیم، مثلا زیبایی یک منظره، زیبایی گل، زیبایی نمیدونم یک داستان، زیبایی یک مجسمه، زیبایی یک پرده نقاشی، اینا از دیدگاه ابن سینا دارای زیبایی های حسی و خیالی هستند. و اگر ازش بگیم که زیبایی های حسی و خیالی هستند یعنی چی؟ یعنی میگه اینا از اموری هستند که برای قوای ادراکی حسی و خیالی ما لذت بخشن. از دیدگاه من، برای ابن سینا زیبا همان لذیذه. یعنی اصلا میشه این دو مفهوم رو مترادف گرفت. زیبا همون لذیذه. زیبا چیست؟ خوشیهای این قوایی که گفتیم. البته وقتی به تعبیرهای ابن سینا دقت میکنیم، دو قوه در واقع ممتازترن اینجا یا جدا میشن از بقیه قوا. بیشتر ابن سینا زیبایی رو در ارتباط با این دو قوه میبینه. یعنی کدوم دو قوه؟ همون دو قوهی که موضوع بحث ماست، قوه در واقع سمع و بصر، قوه بینایی و شنوایی، قوه سامعه و باصره. یعنی ما به لذتهایی که دو قوه بینایی و شنوایی دارند، به لذتهای اونا یا امور لذیذ برای این دو قوه میگیم زیبا. چرا در واقع یک گل برای ما زیباست؟ چون برای قوه بینایی ما لذیذه. چرا یک صوت برای ما زیباست؟ چون برای قوه شنوایی ما لذیذه. و ابن سینا هم گفت که معیار لذیذ بودن چیه. وقتی میگیم لذیذه یعنی ملائم است. چیزهایی که ملائم این دوتا قوه هستند برای ما زیبا هستند. طبیعتاً بحث خیال رو هم اگه اینجا وارد کنیم، یک اضافه هم این قوا دارن. یعنی اون چیزهایی که برای قوای خیالی ما هم لذیذ هستن، اونا هم زیبا هستن. این تعبیر خیلی مهمیه و فکر میکنم هیچ کسی رو نمیتونه نادیده بگیره. یعنی حتی اگر ما به ترادف این دوتا در واقع قائل نباشیم، یعنی نگیم که زیبا نزد ابن سینا همون لذیذه، هیچ شکی در این نیست که این لذت مؤلفه محوری بحث زیبایی هست برای ابن سینا. یعنی نمیتونیم اصلا زیبایی رو در فلسفه ابن سینا تبیین کنیم مگر اینکه مفهوم لذت رو پیش بکشیم. و به گمان من این رابطه رابطه ترادفه. یعنی زیبا همون لذایذ دو قوه به طور خاص دو قوه بینایی و شنوایی هستن و البته با یک توسعی در معنا بقیه قوا، لذایذ دیگر قوا هم اینجا میتونن شرکت داشته باشن یا حضور داشته باشن و اونها هم زیبا خونده بشن. خب، نکته اولی که حالا باید اینجا بگیم اینه که این تعریف از زیبایی یا این تلقی از زیبایی بی سابقه نیست. یعنی که ما توی متون فلسفی این تعریف از زیبایی رو پیش از ابن سینا میبینیم و این سابقه رو تا افلاطون میتونیم عقب ببریم. افلاطون در بحث خودش از زیبایی وقتی داره نظریه های مختلف زیبایی رو برمی‌شماره، از جمله نظریاتی که مطرح میکنه همینه. میگه زیبایی چیست؟ میگه بعضی ها قائلند که زیبایی یعنی همون امور لذیذ برای دو قوه بینایی و شنوایی. این تعریف تعریفیست بسیار پرسابقه. البته خود افلاطون این تعریف رو نمیپذیره و این تعریف رو به سوفیست ها نسبت میده، میگه اونها این تعریف رو انجام میدادن. و روشن هم است که چرا سوفیست ها در واقع باید قائل به این تعریف باشن. چون اگه دقت کنیم وقتی ما زیبایی رو تعریف میکنیم به لذت و لذت بین به در واقع لذت مربوط به این دو قوه، یک امکانی باز میشه برای اینجا که یک مفهوم نسبی و یک تلقی نسبی و در این حال یک تلقی به اصطلاح سوبژکتیو، یک تلقی ذهنی از لذت پیش بیاد. وقتی از زیبایی پیش بیاد، وقتی ما میگیم زیبا لذیذه و لذیذ یعنی امر ملائم این دو قوه، خب خیلی روشنه که یک مفهوم نسبی از زیبایی اینجا مطرح کردیم. یعنی که زیبا، ما از زیبا رو اون چیزی که به نحو مطلق زیباست، اون بیرون چه مدرکی باشه چه مدرکی نباشه، تعریف نکردیم. ما اگر چیز رو زیبا میخونیم یعنی امری که دائر مدار دو امره، مدرک و مدرک. ملائمت امری است که دو جانب داره، اصلا یه امری که بین دو تا امر اتفاق میفته و هر دو رکن اینجا مهمند. اگر یکی از این ارکان نباشه ادراک زیبایی شکل نمیگیره، یا حتی میتونیم بگیم زیبایی شکل نمیگیره اگر دقیقا اینا رو مترادف بدونیم. بنابراین این نسبیت حتما اینجا وجود داره، یعنی نسبت با مدرک، نسبت با ادراک کننده یک امری میتونه زیبا یا زشت باشه. ما به نحو مطلق داریم در مورد زیبایی صحبت نمی کنیم. هم حیث سوبژکتیو میتونه پیدا کنه هم حیث نسبی. و گفتم خود افلاطون ظاهرا به این تعریف قائل نیست، تو ارسطو هم ما خیلی تأثیری به این نمی بینیم. گرچه در واقع فلسفه های بعد از این دو و در اون سنتی که کم کم به فلسفه اسلامی میرسه ما این تعبیر رو میبینیم و ظاهرا ابن سینا و فیلسوفان مسلمان این تعبیر قبل از ابن سینا تو فارابی هم وجود داره، در واقع متأثر از اون سنت واسطه بودن و چون اون سنت واسطه این تعریف رو پذیرفته بود اونها به این قائل بودن. این تعریف گفتم توی فلسفه سابقه داره، بعد از ابن سینا هم سابقه داره و این سابقه رو بیشتر ما در سنت فلسفه غربی و زیبایی شناسی غربی میبینیم. اونجا میبینیم که خصوصا بعد از اینکه تجربه گرایان و مکتب تجربه گرایی سر برمیاره، اونجا هم در واقع بحث پیوند بین زیبایی و لذت خیلی جدیه. مثلا یک فیلسوف تجربه گرای خیلی برجسته‌ای که در بحث‌های زیبایی شناسی خیلی مهمه به نام هاچیسون، اون هم وقتی میخواد زیبایی رو معنا کنه مفهوم لذت رو اونجا کاملا در میان میاره و به پیوند خیلی جدی بین اینها قائله. اگه این سنت رو دنبال کنیم به یک فیلسوفی میرسیم که بحث او در واقع واسه صحبتی که ما داریم خیلی مهمه، یعنی کانت. کانت هم وقتی میخواد زیبایی رو تعریف کنه در فلسفه انتقادی و استعلای خودش، در واقع زیبایی رو از جمله لذت‌ها و از جمله خوشی‌ها و خوشایندی‌ها قرار میده. اما یک تبصره و قید مهمی داره و یک نقد مهمی در واقع اینجا به تعبیرهای پیش از خودش بر زیبایی و بر کسانی که زیبایی و امر لذیذ رو با هم مساوق و مترادف قرار میدن داره. اونجا میگه که خب اگه ما زیبایی رو لذت بدونیم طبیعتاً یک بحث مهمی که اینجا پیش میاد اینه که این لذت یعنی لذت همون قوای حسی و به طور خاص هم یعنی لذت قوای بینایی و شنوایی. میگه خیلی اینو مطرح میکنن، میگن زیبا یعنی همون لذیذ برای دو قوه زیبایی و شنوایی. مثلا وقتی ما میگیم آبی زیباست، منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که آبی خوشایند و لذیذ برای قوه شنوایی من، قوه بینایی من. یا میگه که مثلا وقتی من میگم از صوت یک سازی، فرض کن که از صدای ساکسیفون خوشم میاد، میگه منظورم اینه که این لذیذ برای قوه شنوایی من. اونجا کانت انتقاد میکنه برای این تعریف و میگه که اگر واقعا اینجوری باشه، زیبایی یک امر نسبی خواهد بود، به این معنی که برای هر کسی زیبایی یک امر متفاوتی خواهد بود. یعنی یکی ممکنه بگه من از آبی خوشم میاد چون مطبوع منه، لذیذ برای من. یکی هم بگه من از آبی خوشم نمیاد چون لذیذ برای من نیست. یکی بگه من از صدای ساکسیفون خوشم میاد، یکی بگه من از صدای ساکسیفون خوشم نمیاد. میگه چون که قوای حسی ما یک امور کاملا مادی هستن، یک امور کاملا جسمانی هستن و ماده و جسم من با جسم دیگران فرق میکنه. هر کدوم ما جسم خودمونو داریم و وقتی شما از لذت جسمانی صحبت میکنید، یعنی لذتی که یعنی امر همون امر ملائم برای ماده. و چون مواد بین آدم‌های مختلف فرق میکنه، امور ملائم برای اونها میتونه فرق کنه، برای همشون میتونه فرق کنه. بنابراین اون در واقع قبول نمیکنه که لذایز جسمانی مربوط به دو قوه حسی و دو قوه بینایی و شنوایی زیبا تلقی بشن. میگه اینا رو باید همون لذت یا اون چیزی که تو فارسی ما ترجمه میکنیم به مطبوع، اینا رو باید مطبوع دونست. مطبوع با زیبا متفاوته. و بعد بحث مفصلی میاره برای اینکه زیبا چیست و خب اون رو به قوای بالاتر نفس نسبت میده. یه نکته‌ای که جالبه که اینجا بهش اشاره کنم اینه که کانت وقتی اینو میگه یک تفسیر و قیدی یه جایی تو فلسفه‌اش ذکر میکنه، تو نقد سوم میگه مگر اینکه اون کسانی که قائل به این قولند و میگن که زیبایی در واقع لذت دو قوه بینایی و شنواییه، بتونن به ما نشون بدن که لذت این دوتا قوه با لذت قوای دیگه متفاوته، با قوای حسی دیگه، مثلا با قوای لمس متفاوته یا با قوای شامه بویایی یا با قوای ذائقه متفاوته، با این مکانیزم متفاوتی ایجاد میشه. اگه اونا در واقع چنین چیزی رو بتونن نشون بدن، از نظر کانت این حرف قابل توجه میشه، وگرنه از دیدگاه او اینا زیبا نیستن و لذیذن. یعنی از دیدگاه کانت ما حق نداریم که بگیم رنگ آبی زیباست یا صدای ساکسیفون یا صدای پیانو مثلا زیباست یا زشته. اینا رو باید بگیم مطبوع یا نامطبوع ماست، مگر اینکه بتونه کسی بتونه اون حرف رو بزنه. نکته جالبی که من حالا در واقع اصل بحثمون اینجاست و نکته نهایی بحث ماست اینه که ظاهرا ابن سینا در فلسفه خودش به این قائله، یعنی در عین اینکه لذت رو تعریف میکنه به ملائمت قوا، اون چیزی که ملائم با قوای ماست و از این جهت در واقع فرق کلی و نوعی بین لذتی که برای قوه لامسه اتفاق میفته یا شامه اتفاق میفته یا باسره و سامه اتفاق میفته تو مفهومشون در واقع تفاوتی نمیذاره و اختلافی نمیبینه، اما به یک نکته اشاره میکنه که من فکر میکنم خاص ابن سینا هست، من اون رو در هیچ فیلسوفی پیش از ابن سینا ندیدم و میگه که لذت دو قوه بینایی و شنوایی یک کم مکانیزم اتفاق افتادنشون، یعنی مکانیزم ملائمتی که تو اینا اتفاق میفته با مکانیزم سایر قوا متفاوته. لذت این دو قوه با باقی در واقع قوای همون حسی ما متفاوته، این دوتا قوه رو متمایز میکنه از اون ستا قوه دیگه ما. چرا ابن سینا اینو میگه؟ من اول یک توضیح کلی میدم بعد میرم رجوع میکنم به متن ابن سینا. ابن سینا در واقع انگار یک تقسیمی بین این قوای پنجگانه حسی ما قائله. اینا رو در کل به دو قسم انگار تقسیم میکنه. یک بخش از اینها رو لمسی میدونه، یک بخش رو غیر لمسی. یعنی اگر به تعبیر دیگه بخوام بگیم، برای ابن سینا پنج قوه حسی ما تبدیل میشن به دو دسته. یک دسته در واقع همون قوه لامسه توش قرار میگیره و دو قوه دیگه ای که به تعبیری باید اونا رو ادامه قوه لامسه دونست. یعنی از دیدگاه ابن سینا قوه شامه یا بویایی ما و قوه زائقه ما به نوعی ادامه قوه لامسه ما هستن، گرچه چون برای کار مخصوصی در واقع جدا شدن یا اختصاص پیدا کردن ما اونا رو قوه لامسه نمیگیم، ولی فرایند ادراکی که تو اونا اتفاق میفته از همون جنس فرایند ادراکی که تو قوه لامسه انگار اتفاق میفته. و دو قوه دیگه داریم، قوه شنوایی و بینایی، که اینا در واقع اصلا انگار متمایز میشن از اون قوای لمسی. و چون این تقسیم بندی اونجا وجود داره، امور ملائم برای اینها با هم دیگه فرق میکنه. یعنی برای قوه لامسه و قوه شامه و قوه زائقه، یعنی برای قوه بساوایی و بویایی و چشایی، لذت از طریق لمس اتفاق میفته. اینا باید با هم دیگه تماس واقعا به تعبیری که کانت به کار میبره در واقع کاملا مادی و جسمانی و پاتولوژیک پیدا کنن، ها؟ یعنی کاملا بر هم مماس بشن، جسم ها در هم دیگه گویی بیامیزند، ها؟ و اون وقت ملائمت یا ناملائمت خاصی اتفاق بیفته که ما از اون تعبیر میکنیم به لذت و علم اون قوه. اما تو دو قوه بینایی و شنوایی اینجوری نیست. ابن سینا میگه که اینها امور لذیذ برای اینها چیزایی نیست که بر اثر لمس در واقع خود این قوا اتفاق میفته، بلکه اینجا مکانیزم دیگه‌ای در کاره. بگذارید که این تکه رو از متن ابن سینا بخونم. کانت، ابن سینا در بحث از در واقع همین لذت‌های مربوط به قوا در کتاب نفس خودش فصل سوم در بحث از حس لامسه، در تصحیح که در دست من الان صفحه 99 متن نفس کتاب شفا تصحیح مرحوم آقای حسنزاده این گونه آورده، صفحه 99: و یفارق اللمس فی هذا المعنی سائر الحواس. لمس در این معنی که حالا التزازه با بقیه حواس میگه فرق میکنه. و ذالک لان الحواس الاخرى منها، یعنی یه دسته میگه به این دلیل که حواس این گونه اونا دو دستن، یک دسته اونجوریه که منها ما لا لذت لها فی محسوسها ولا علم. میگه یه دسته اونجوری هست که در محسوس اونها، محسوس متناسب با اونها، لذت و علمی نیست. و منها ما یلتز و یعلم و به توسط احد المحسوسات. میگه یه دسته دیگه اونجوری هست که نه، اونا تو محسوس خودشون و از طریق این محسوس خودشون لذت و علم براشون حاصل میشه. مثال میدن و خیلی روشن میشه. فاملتی لا لذت فیها فمثل البصر لا یلتز بالالوان ولا یتعلم. میگه اون چیزی که میگم در محسوسش لذت نیست مثل چشم میونه. لا یلتز لذت نمیبره از الوان، از رنگ ها، ولا یتعلم دردی هم از اون حاصل براش حاصل نمیشه. یعنی خود انگار قوه بصر از محسوسش که مثلا رنگ ها هستن، داده هایی که متناسب با این قوه هستن، میگه به طور مستقیم از اینها لذت و علم حاصل نمیکنه. پس چی میشه؟ بل ان نفس تتعلم من ذلک و تلتز من داخل. میگه بلکه نفس هست که این لذت رو میبره و یا اون درد رو میکشه و از داخل یک درد و یک لذت و الم داخلی داره. یعنی تو اینها انگار که لذت و الم همون ملائمته، ولی امر ملائم برای قوه باصره و سامعه، که حالا اینجا مثال باصرهشو زد، بعدش دقیقا سامعهش هم میگه، میگه و کذالک الحال فی الاذن، در واقع در گوشم همینجوریه، میگه تو گوشم همینجوریه. فإن تعلمت الاذن من صوت الشدید والعین من لون المفرد كالذو فلیس تعلم من حیث تسمع او تبصر بل من حیث تلمس. خیلی اینجا بحث جالبی داره، میگه که بله اینا یک لذت و المی دارن که حاصل اون جنبه لمسی اینهاست. که اتفاق میفته؟ میگه وقتی شما چشمتون رو باز میکنید یک نور شدید میخوره به چشمتون، یا مثلا به آفتاب خیره میشه یک نور شدید آفتاب میخوره به چشمتون، این در واقع یک لذت لمسیه، این اون الم لمسیه. اینا هم لذت و الم لمسی دارن، ولی تو اینجا اتفاق میفته. یا مثلا میگه که وقتی یک صوت خیلی شدید و مهیبی کنار شما اتفاق میفته که گوشتون رو در واقع آزار میده، این از صنف اون لذت و الم های لمسیه. به غیر از اینها، یعنی جایی که افراط به قول ابن سینا افراط هست، به غیر از اینها ما لذت و الم لمسی نداریم. بلکه لذت و الم هایی که چشم و گوش ما میبرن، چشم و گوش ما میبرن، ولی توی یک مرتبه دیگه ای از ادراک اتفاق میفته، یعنی توی نفس و از داخل، یعنی اینا رو چشم و گوش ادراک میکنه، ولی به اصطلاحی که حالا براتون میخونم، در این موطن لذت و الم در واقع شکل نمیگیره تو قوه باصره و تو قوه سامعه، یعنی تو شنیدن و دیدن اینجا اتفاق نمیفته. خیلی حرف عجیب میزنه ابن سینا، اینقدر این حرف عجیب بوده که توی سنت فلسفی و علمی بعد خودش خیلی این حرف ابن سینا رو نمیپسندن، قبولش نمیکنن، یا به قولی که تعبیری که ملا صدرا میاره، میگه در شرحش عاجز میمونن. یعنی این ابن سینا این تعبیر رو در قانون داره، در کتاب بدشکی خودش، در این نفس داره، در کتاب موسیقی خودش هم داره، اگه فرصت کنم اونم میخونم. و شارحان ابن سینا وقتی به اینجا میرسن خیلی نمیتونن این حرف رو تفسیر کنن که یعنی چی که لذتی که چشم و گوش میبرن در محسوس اونها نیست. اینجا هم خب بالاخره با رنگها یا با صداها و اصوات سر و کار داریم که اینا محسوس همین قوا هستن. چرا ابن سینا چنین چیزی میگه؟ نمونه واردش اگه بخواد رجوع کنید، علامه حلی در نهایت المرام این بحث ابن سینا رو میاره و اونجا میگه ابن سینا تو این حرفش با قدما مخالفت کرده و خودش حرف ابن سینا رو نمیپذیره، میگه این حرف خیلی جدی به نظر نمیرسه. در همین فقره که خوندم در کتاب نفس یک پاورقی اضافه کرده مصحح محترم، که خوب حالا اینجا یادی هم ازشون بکنیم، مرحوم آقای حسنزاده آملی رحمت الله علیه، خیلی حواشی واقعا گاهی مفیدی توی این مصحح خودشون آوردن، خیلی توضیح مفیدی اینجا میده. اینجا میگه که دقیقا همین رو توضیح میده، میگه چرا اینا با لمس متفاوتن. میگه لمس و اون قوای پیوسته به نفس انقمار در طبیعت دارن. میگه اینقدر اینا در واقع حال در طبیعت هستن، حال در جسم هستن، که فقط از همین طریق در واقع تماس میشه در واقع یک ادراکی از چیز دیگه پیدا کنن. اما به خلاف البصر و سمع، به خلاف سمع و در واقع بصر، لهما شأنا من التفوق والاستعلاء على الطبيعه. میگه این دوتا یکم از طبیعت استعلا پیدا کردن، تفوق پیدا کردن. فلا لذت ولا علم لهما من محسوساتهما المبصره والمسموعه. و به همین دلیل در خود مسموعات سمعی و بصری اونا اون لذتی که در واقع اونها میجویند دنبالش نیست. بعد از همین عبارت در واقع عبارت ملا صدر رو میاره، که ملا صدر توی شواهد ربوبیه اینو میگه، چون آقای حسنزاده آورده همینجا، من این رو از همون متن آقای حسنزاده میخونم. میگه ثم ان لصدر المتعلهین کلاما فی المقام فی الاشراق السادس من شاهد الاول من المشهد الثالث من شواهد ربوبیه، جاش اینجاست، اشراق ششم شاهد اول از مشهد سوم در شواهد ربوبیه، اونجا اینو میگه. این نقل قول از ملا صدراست، میگه و مما ذکره الشیخ فی القانون، میگه شیخ یعنی ابن سینا در قانون خودش چی گفته؟ گفته که ان هاتین القوتین یعنی السمع و البصر لا لذت لهما فی محسوسیهما ولا الم بخلاف البواقی. میگه اونجا شیخ میگه که این دو قوه سمع و بصر برخلاف باقی قوا لذتی در محسوسشون نیست. بعد اونجا میگه شراح قانون در واقع یعنی شارحان کتاب قانون میگه در عجز موندن از این و اعتراض کردن علیه و بگه این بحث طولانی شد. خیلی بحث جالبیه که میشه دنبالش کرد تو متون تاریخی خودمون این بحث رو. حالا این بحث من مهم نیست، مهم اینجاست که بگم که کانت اینجا ابن سینا تفاوتی میذاره، با اینکه قبول میکنه که در واقع لذت یک مفهوم داره و اون ادراک ملائمه، ولی میگه این ادراک ملائمت تو دو تا قوه سمع و بصر یعنی بینایی و شنوایی با بقیه قوا فرق میکنه. و گفتم این قوه بینایی و شنوایی که برای ما اهمیت داره، چون معمولا اون چیزایی که ما میگیم ادراکات زیبایی شناختی هستن اینا مربوط به همین دو قوه بینایی و شنوایی هستن. و اتفاقا خود ابرسیمام داره وقتی همیشه مثال میزنه اینجا از موسیقی، از الوان، از طبیعت، زیبایی اونجا مثال میزنه. این زیبایی‌های به اصطلاح طبیعی یا هنری رو مربوط به این دو قوه میدونه، گرچه بحث زیبایی‌های تخیل یا خیالی هم مطرحه ولی اونها رو مربوط به این دو قوه میدونه و اینها رو متمایز میدونه و میگه ادراک اینها ادراک میشه اینجوری گفت صرفاً حسی نیست، ادراک حسی هست، این دو قوه ترکش میکنن و لذت هم اینجا مطرحه، ولی این لذت فقط لذت حسی نیست، امری بالاتر اینجا دخیله. خیلی فرصت نداریم، من برای اینکه فقط در واقع نکته نهایی رو گفته باشم میخوام این فقره رو از متن کتاب موسیقی ابن سینا بخونم و با این بحث رو تموم کنم. ابن سینا در آغاز در واقع کتاب جوامع علم موسیقی خودش که اونم بخشی از کتاب شفا ابن سیناست، اونجا هم این متن رو مطرح میکنه، این بحث رو مطرح میکنه که لذایز صوتی و موسیقیایی با لذایز بقیه قوا فرق میکنن و اتفاقا خیلی هم باز به این توجه نشده در یگانه ترجمه فارسی که ما از این متن موسیقی شفا داریم که استاد انوار انجام دادن، ظاهرا این نکته ازشون فوت شده و در ترجمه فارسی این قسمت متن کاملا مخدوشه. اینجا دقیقا ابن سینا به همین نکته اشاره میکنه که تو کتاب نفس خودش و تو کتاب قانون خودش اشاره کرده بود و میگه که این قوه سمع و بصر یک لذتی داره و یک المی داره که این در محسوس این نیست، در امر محسوس این نیست. پس کجاست؟ اینو میخونم و بس طولانی شد و تموم میکنم. صفحه 5 هست از متن در واقع چاپ مصر از جوامع علم موسیقی، میگه لکن صوت، صوت محل لذت نفس یا آزار نفس از جهت دیگری قرار میگیره، من جهت اخرى و ذالک اما من حیث الحکایه و اما من حیث التالیف و ما یکون و یکون ما یفیده به هذین الامرین من لذت او عزا مختصا بالقوه الممیزه فی النفس من الحیوان ولا بالحاست من حیث هیا حاست و سم. میگه توی سم لذتی که اتفاق میفته یعنی تو صوت، توی موسیقی، لذت‌های شنیداری ما، اون از جهت حکایتگری یا از جهت تألیف یعنی هارمونی به اصطلاح، از جهت اون فرم منسجمیه که یا فرم خاصی که صوت به خودش میگیره و میگه اینها لذت و علمی هستند که به قوه ممیزه نفس ارتباط دارند، نه به حاسه من حیث و هیه حاسه، یعنی به قوه حسی از اون جهت که قوه حسیست تعلق ندارند، به قوه ممیزه تعلق دارند. قوه ممیزه رو در واقع باید از صرف قوای وهمی و عقلی بدونیم، قوایی که کم مرتبه بالاتر گرچه متاسفانه ابن سینا این بحث رو خیلی باز نکرده که این قوه ممیزه که میگه چیه، چگونه این در واقع ادراک رو و انجام میده یا ملائمت با او دقیقاً چگونه اتفاق میفته. اما امری که روشنه اینه که میگه لذت‌های دیداری و شنیداری ما و به تعبیر من لذت‌های زیبایی شناختی ما، یعنی لذت‌هایی که ما از زیبای طبیعی و از زیبای هنری میبریم، اینا با اینکه از طریق این قوای حسی اتفاق میفتن و با اینکه لذتن، زیبا همون لذیذه، اما لذیذیه که و ملائمیه که ملائمت تو اون مختص یا منحصر یا مرتبط با خود قوه حسی و ارگان حسی نیست، بلکه لذت و ملائمتیه که از دریچه این حواس وارد میشه و در واقع در نسبت با قوای مرتبط بالاتر نفس مثل قوه ممیزه اتفاق میفته. زمان متاسفانه نداریم برای اینکه بیشتر از این بحث رو دنبال کنیم. امیدوارم که بحث منسجم بوده باشه و معنایی که میخواستم انتقال بدم برای شما حاصل شده باشه و همینجا بحث رو تموم بکنم و همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.